ve accil ferecehum ve lana adahum ecmin. Şab şehadet آقا جواد الائمه سلام الله علیه اسامی تک تکمون تفضلن در تومار عزاداران حقیقی حضرتش ثبت و ضبط بفرماین. تسلای قلب داغ دیده مولامون صاحب الزمان ولی نعمتمون حضرت رضا علیه السلام و همچنین امام هادی صلوات الله علیهم اجمعین یک صلوات محمدی ناد بفرمایین. محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم اجمعین. خب بحثی که دو شب گذشته خدمت عزیزان مطرح شد این بود که مؤمن حقیقی، مسلمان حقیقی مطیع خدا و اولیاء خداست. به ما فرمودن الاسلام هو تسلیم، اگر مسلمان شدیم وحدانیت خدا رو پذیرفتیم و بعد رسالت خاتم الانبیا و بعد وصایت و ولایت امیر المؤمنین و اولاد طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، عقل ما میگه در برابر ذوات مقدسه آل الله تسلیم باش، دیگه نظر نده. عقل داریم، اولا که فرمایشات اهل بیت یک موردشو بیارین که خلاف عقله، نداریم. اشهد بالله العلی العظیم که ما یک دستور العمل نداریم که مخالف عقل باشه. بله این رو قبول داریم، بعضی از دستورات معلمین الهی رو عقل درک نمی کنه. مثلا چرا نماز صبح دو رکعت بخونیم؟ چه میدونیم چرا دو رکعت بخونیم؟ آه سه رکعت باشه، خب یه رکعتشو بیشتر کنیم، نمیشه. حالا امروز ما بلند نمیشیم نماز صبح، فردا در عوض خودمونو جریمه میکنیم شیش رکعت میخونیم، اما این بابت یه روزی که نخوندیم ما رو جریمه نکنن، فردا عقابمون نکنن. نه نمیشه. چرا؟ اینجوری دستور دادن. عقل اینجا چیزی نمیفهمه. اما اینکه عقل خلاف رو بفهمه که مثلا اولیاء دین فرمودن دو تا میشه 5 تا، نداریم همچین دستوری، همچین دستور العملی نداریم. اولا کثیری از دستورات که اصلا مشخصه عقل ما هم درک میکنه، مثالاشو گفتیم برای عزیزان. اولیاء دین فهمیدن غیبت نکن حرامه، عقلمون نمیفهمه کار بدیه. چرا؟ علامتش هم اینه که اگه کسی غیبت خودمونو بکنه، عیب و زشتی خود ما رو جلو دیگران فاش کنه، خوشمون میاد یا بدمون میاد؟ بدمون میاد. پس عقلمون میگه بده دیگه، آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. راست بگو، حلال بخور، تو کسب دروغ نگو، قشه در معامله نداشته باش، بزرگترها رو احترام کن، کوچکترها رو رحم کن، آی زن و شوهر به هم وفادار باشید، خیانت نکنید و و و و. خب این دستورات که عقلم تصدیق میکنه. بله یه سری دستورات عقل نمیفهمه، خود عقلم میگه من اینجا کشش ندارم. آقا رفتیم حج، دور خانه خدا باید بچرخیم. اصلا خود اصل عبادت باید عبادت خدا کنیم. چه جوری؟ جور شما نمیفهمیم دیگه. اولیاء دین میفهمن اینجوری عبادت خدا کن، مثلا نماز صبح دو رکعت بخون، نماز هم اینجوری، دستت اینجوری رو شکمت نگذار. نداریم دست رو شکم گذاشتن، نداریم. این زمانی که بود ایرانیا رو اسیر کرده بود خلیفه دوم، بعد اومدن جاش، وقتی خواستن احترامش کنن اونجوری کردن. و این چه کاریه؟ گم ما وقتی میخوام در برابر ملوک و بزرگانمون احترام کنیم، دستمون رو سینه میذاریم، حالا یکم پایینتر از این رو شکم میگذاریم، گم آه چیز خوبیه اینو وارد کرد در نماز، این میشه بدعت. عبادت خدا همونجوری که خود خدا خواسته. شیطان ابلیس علیه اللعنه وقتی که خدا امر کرد به آدم سجده کنید، گفت خدا یا اینو بی خیال، ما یک عبادتی برات به جا میاریم که نبی مرسل و ملک مقربی هم چه عبادتی تا حالا نکرده باشه. حالا تو پرونده خودش چه عبادتیه؟ دو رکعت نماز خونده 4000 سال، بعد از دو رکعت نماز رفته به سجده شکر 2000 سال، میشه چند سال آقا؟ 6000 سال. همچین نمازی تو پرونده این ابلیسه ها ملعون. وقتی خدا امر کرد اسجدوا لآدم، که ابلیس ملک نیست، جن، کان من الجن، اما چون اونقدر مقرب بود لابلا ملائکه بود با اونا عبادت میکرد، لذا وقتی ملائکه خطاب شدن که سجده کنید به آدم، که سجدن برای خدا بودا، فقط اکرامن سمت آدم سجده کردن، مثل که ما الان برای خدا سجده میکنیم اما سمت کعبه. یه زمانی مسلمان ها برای خدا سجده میکردن سمت بیت المقدس،
حالا اونجا تو عالم بالا خدا هم کرد یا عالم یه عالم پایین بوده نمیدونم، که بعضی از روایات میاد که هم تو همین عالم دنیا بود که خدا هم کرد، نجف امیرالمومنین بود حضرت آدم که خطاب شد به ملائکه سجده کنن به حضرت آدم به خاطر احترام حضرت آدم، تازه هم نه به خاطر خودش، اونی که تو روایت ما داره هم به خاطر خودش، عمدتاً به خاطر انوار محمد و آل محمد علیهم السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که در صلب حضرت آدم بود، لذا آدم شد مسجود ملائکه. ابلیس سجده نکرد، گفت خدای همون یه خطی دورش بکش اینو بیخیال، ما یه عبادتی به جا میاریم برات که از اون عبادت قبلی اونم بره بالاتر، اصلا نه ملک مقربی نه نبی مرسلی همچی عبادتی برات انجام نداده باشه. خدا چی جواب داد؟ ابلیس عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، عبادت من خدا رو میخوای بکنی باید همون جوری که من خواستم عبادت کنی، نه اون جوری که خودت خواستی عبادت کنی. آقا الان این حاجی هایی که مشرف شدن انشالله با عافیت برگردن به خونه و زندگیشون، آقا میتونن 8 شوط بچرخن دور خانه خدا؟ آی خدا ما خیلی این طواف به ما چسبید، 1 دور دیگه هم عشقی اضافه میریم. نه خیر آقا، حج باطله، 500 میلیون خرج کردی به باد رفت، باید دوباره بری به جا بیاری. چرا؟ غلط کردی، یه توف اضافه کردی از خودت. ما خوشمان آمد، خوشت آمد چی چیه؟ عبادت خدا توقیفیه، همونطوری که فرمودن باید به جا بیاری. حالا رفته رمی جمرات گرش گرفته، حالا 5 سنگ هم اضافه برداره بزنه، حق نداری؟ یا حالا ما خسته ایم روز اول، حالا روز اول چون حاجیان میرن منا، خب دیگه قبلش وقوف در عرفات، خدا قسمت و روزی کنه، این حرفای ما رو حاجی ها بیشتر متوجه میشن، رفته وقوف در عرفات و مزدلفه تا صبحش هم بیدار بوده و حالا روز دهم عید قربان وارد منا شده، میگه حالا روز اول خسته ایم 2 سنگ میزنیم، فردا در عوض میریم 15 تا میزنیم. نمیشه آقا، همون تعدادی که فهمیدن، نه کم نه زیاد، همون تعدادو باید بزنی. چرا؟ خدا میگه عبادت منو اینجوری به جا بیار. عقل میگه مطیع باش، الاسلام هو تسلیم، قبول داری خدا رو یا داری شعار میدی؟ اشهد ان لا اله الا الله که میگی راست میگی؟ بله راست میگیم. شهادت به رسالت پیغمبر راست میگی؟ آره به خدا راست میگیم. شهادت به ولایت و امامت امیرالمومنین و اولاد طاهرش راست میگی؟ آره به خدا. پس هر چی گفتم بگو. چی شده ما یه پزشک میریم هر چی بگیم میگیم چشم؟ تازه احتمال خطا تو کلام پزشک هست یا نیست؟ بنده مشکل ندارم با عقبی خودم دندون پزشک، میخوام میگم که احتمال خطا تو کارشون هست، ولی عقل ما میگه بگو چشم. آی ماشین دارم میلید پیش مکانیک، مکانیک میگه فلان قطعه باید عوض بشه، چی میگیم؟ میگیم چشم، اگرچه که احتمال خطا هم درش هست، اگه تازه آدم خوبی باشه، اگه موقع دیگه آدم دستکش باشه که هیچ، اون که کارش همینه. نه آدم خوبی هم هست ولی اشتباه نمیشه اشتباه کنه. چرا؟ اما پیغمبر و آل پیغمبر معصومن، عقل میگه در برابرشون مطیع محض باش، اینجوری بودی به کمال میرسیم. مثالهایی زدیم، شب اول از قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه گفتیم، این شناسنامه اول فرد تو زیارت نامش، اشهد و السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله. ابن ابی یعفور که امام صادق علیه السلام فرمود خدا بعد از اینکه فوت کرد اینو بردش تو بهش بین خانه پیغمبر و امیرالمومنین بهش خونه داد، شاخصش چی بود؟ اومد محضر امام، آقا هر آنچه بفرمایید حلال میگم حلال، هر آنچه بفرمایید حرام میگم حرام، نظر نمیدم. تو دین بزرگوارا دستبوستونم ها جای نظر دادن نیست. به نظر من، نظر من، بعد میام میگه آجاش نظر شما چیه؟ نظر من؟ ما نظر نداریم اینجا. اگه فقیه هم میگه نظر و رأی من، یعنی با توجه به روایات، ما روایات رو دیدیم، آیات رو دیدیم، از روایات و آیات ما اینو فهمیدیم. اگر درست بوده که الحمدلله، اگر هم اشتباه بوده خدا ما رو ببخشه. درسته؟ تمام مراجع ما همینو میگن. چرا میگن دنبال اعلم باش؟ رفتی اونم نمیاد قسم از دباس بخوره تمام فتاوایی که من دادم درسته، میگه من تمام سعی تلاش خودم رو کردم که اونی که مستفاد آیات و روایات براتون بگم، انشالله درست بوده، اگرم خطا بوده تو روایات داره خدا، اگر کوتاهی نکرده باشه اون فقیه میبخشتش. دیگرانی هم که تقلید کردن به جهنم نمیرن، چون اونم به متخصص رجوع کردن. دوران غیبت چاره ای نیست، تا صاحبتون بیاد آقا جان که اومدن دیگه یه حرفا نیست، احتیاط به احتیاط اینا نداریم دیگه، هر چی آقا فرمودن باید بگیم چشم سمعن و تا خلاص. چی میخواد بشه؟ هر چی میخواد بشه، هر چی میخواد بشه. اینجوری اونایی که باور کردن، الان عزیزم اشاره کردن آقا الان ماهیت مرد رو کسی میتونه زن کنه، زن و مرد کنه؟ نه، امام میتونه. چطور؟ خدا بهش چنین علم و قدرتی داده. ما شیعیان اثناعشری قائلیم که امام علیه السلام از امیرالمومنین تا به صاحب العصر و الزمان همون علم پیغمبر رو دارن. خود آقا رسول الله هم فرمودن در خطبه قدیر، معاشر الناس کل علم علمت فقط علمت علیا، هر آنچه خدا به من علم و معرفت داد قلفتی در بستی دادم به علی ابن ابی طالب، هر سوالی دارید از او بپرسید. خود مولا هم مینشست رو منبر سلونی قبلا تفقدونی، بپرسید هر سوالی که از راه های آسمان بر زمین آگاهتن. امام اینه. لذا دیگه اشاره کردیم دیشب 7 ساله و 70 ساله نداره، 1 ساله و 10 ساله نداره، چون علمش تجربی نیست که بخواد تجربه. علم علوم بشری، علمای بشری علماشون چی آقا؟ تجربیه. تجربه کردی علمو به دست آورده یا از تجربه دیگری استفاده کرده. امام علمش تجربی نیستا، علمش اکتسابی هم نیست، یعنی نرفته مکتب خونه درس بخونه. علم امام چیه؟ یکی بگه از عزیزان. الهیه، باریکلا، اعطایی بهش میگن، یعنی خدا بهشون داده. وقتی خدا هم علم داد توش خطا و اشتباه و لغزش نیست. شما یه مورد برا من بیار که اهل بیت اشتباه کرده باشن. لذا ما میگیم امام حتی خطایی در فکرم نداره. خطایی در فکر فرع بر جهالته. خداوند تبارک و تعالی علمی به امام علیه السلام داده که لاعدری و لاعلم در کارش نیست. هر آنچه بپرسی جوابتو میده. خب عقلم میگه در مقابل چنین آقای تسلیم محض باش دیگه بابا جان، دیگه نظر نده، بالا پایین نکن. کیا اینجوری بودن؟ همه بودن؟ نه به خدا قسم. تو جنگ صفین امیرالمومنین فریاد زد آی مسلمونا، این پاره قرآنو کرده سر نیزه این امرواس مادر به خطا، این دروغ داره میگه، این دنبال روی قرآن نیست، کلکه. کی فهمید؟ مالک اشتر یک عده محدود، اکثرا نفهمیدن. مالک دید بابا نمیشه، اینا نافهمند، رو کرد به قبیله خودش گفت پا هستید آقا با هم دیگه مرد و مردانه بریم این دو تا نامرد رو به درک واصل کنیم، معاویه و امراض برگردیم. گفت بریم، راه افتاد مالک اشتر با قوم قبیلهش. خب مالک فرفره بود، میزد و درو میکرد، جلو رفت گفت ما میریم صاف میکنیم جاده رو، شما پشت ما راه بیفتیم بیان. میرفت ولی بازم قوم قبیلهش عقب میافتاد، وای میستاد بابا بیاین دیگه، باز میرفت جلو اون عقب. خودش آخر یه تنه رفت رسید به خیمه معاویه و امرواس، یا یکی اومد مالک، آقا امیرالمومنین فرمودن برگرد، گفت برو سلام من رو به مولا برسون. به قاصدم کار نداشتن تو جنگا، قاصد میومد خبرشو میداد برمیگشت، قانون جنگ بود. گفت برو سلام من رو به مولا برسون، بگو تا لحظات دیگه با سر معاویه و امرواس آمدم. رفت برگشت مالک، آقات امیرالمومنین فرمود اگه میخوای علی رو زنده ببینی ولش کن برگرد. برگشت دید هزاران شمشیر برهنه دور خیمه امیرالمومنین. کیان؟ خودیا. خودیا به ورق قرآن احترام میگذاره اما به قرآن ناطق نه. که تو نهج البلاغه امیرالمومنین درد دل میکنه. همین امروز با یک رفاه صحبت بود، آ چرا غیر شیعه گایقات خیلی رعایت میکنه اما شیعه پاش میلغزه؟ حالا یکی از اثرش همینه که شیعه خب شیاطین دور و برش زیادن اما به غیر شیعه شیاطین کار ندارن، خودش داره با سر میره تو جهنم. اما شیعه از این طرف هم باید مطیع باشه. امیرالمومنین فهمید دوست دارم 10 تا از این دور و بریای خودم، دور و بریای اون موقع تو جنگ صفین بدم، یکی از اون دور و بریای معاویه بگیرم که اونا تو باطل خودشون محکمترن از من و من که علی ابن ابی طالبم. بعد حضرت خودشون اول درد دلم میکنن که صاحب و اهل شام یعص الله و یطیعونه، معاویه معصیت میکنه دوروریاش مطیعشن، اما صاحب شما علی ابن ابی طالب مطیع خداست اما شما حرفش گوش نمیکنید. این درد دلی که علوی از قدیم داشتن شیعه اونجوری که باید و شاید، بعضی ها مثل من مطیع نیستن. بخوایم از باب الحوائج جواد الامه که آقا یک روحیه بهمون بدن شب شهادتیه. بله مریضتم شفا بگیر، مشکلاتتم رفع میکنه، اما باور کنی بالاترین مشکلات ما اینه ها. چهار سوای دنیا هر جور باشه میگذره، از شب اول قبل تا قیامت هزاران ساله ها، زود تموم نمیشه فداتون بشم. توی دنیا 60 سال 70 سال 100 سال خوبه دیگه. برزخ چی؟ امام صادق فرمود از برزخ شما میترسم، والله انی اتخوف علیکم فی البرزخ. گفت آقا برزخ چی چیه؟ از اون لحظه که میرین تو قبر تا صبح قیامت. آقا الان جد دهمتون کجاست بزرگا؟ برا آیون سبزواری عزیز شیعیان امیرالمومنین برزخ. جد بیستومتون کجاست؟ جد بیستوم من کجاست؟ برزخ. جد سیوممون کجاست؟ برزخ. او همه تو برزخن. چند ساله؟ بگو چند صد ساله، بگو چند هزار سال بعد تو برزخ باشیم. هنوز که فرج آقا نشده، آقا جانم بیاد تازه بعدش رجعت هزاران سال رو همین کره زمین حکومت عدل الهیه. خب مرده ها کجان؟ به قیامت رفتن. نه خیر، قیامت یک روز همه با هم سر از قبر برمیدارن. اینا الان کجان؟ تو برزخ. برزخ ما ایم و اعمالمون. بعد آیا شرکت تو این مجالس لازم هست یا لازم نیست فداتون بشم؟ دینمون رو کجا میخوایم یاد بگیریم؟ مطیع باش، هر دستوری دادن بگیم چش. اونایی که اینجوری بودن به جاها رسیدن، باور داشت، فقط شعار نمیداد علی امام من است و منم غلام علی. خب به شعار که تنها نیست، عمل چی؟ قربونش برم، پیرمرد محاسن سفید، امامزاده از خودش ها، مستقیم فرزند امام صادق علیه السلام، 70-80 سالشه، نشسته تو مسجد النبی داره حدیث میخونه. از کی نقل میکنه؟ از برادرش موسی بن جعفر سلام الله علیه. کیو داری میگی شیخ؟ جناب علی ابن جعفر سلام الله علیه. ما قبرش کجاست؟ اینم سوغات حقیر برای بزرگوارا شب شهادت جواد الامه. قبر این بزرگوار قومه. از کبار امامزاده ها که اگر حضرت معصومه قوم نبود جا داشت، ما برای مستقیم فرزند خود امام صادق علیه السلام، برادر موسی بن جعفر، عموی امام رضا جان تا زمان جواد الائمه بوده. کثیری از معارف و روایات توسط این عزیز به ما رسیده. قوم مشرف شدین، قبلا اسم قبرستانش قبرستان علی ابن جعفر بود به نام همین بزرگوار. این چندین سال اخیر به نام گلزار شهدا. یه تاکسی بشینید برید، خیلی عظیم و شأنه، خیلی بزرگواره. علما و فقها زیاد میدن زیارتش چون میشناسنش. خیلی از روایات توسط این بزرگوار به ما رسیده. خودش فقیه ها، امامزاده، برادرش امام، برادرزادش امام، پدرش امام، می نشست تو مسجد پیغمبر حدیث می خون. سمعت من اخی ابل حسن، شنیدم از برادرم موسی بن جعفر. دیگران هم فقها ها محدثین می شستن می نوشتن. حالا دل بدید قربونتون برم، یهو شاگرداش جمعیت 100 نفر 150 نفر دیدن یه آقازاده 7-8 ساله ای 10 ساله ای نمیدونم دیگه چند سالش بود، آقا جواد الامه اون موقع وارد مسجد پیغمبر شد. تا وارد شد دیدن این پیرمرد تو روایت داره فوثبه، وثبه یعنی یک جستی زد، بلا رداء ولا حذاء، پای برهنه نعلین پا نکرد، عبا به دوش ننداخت، بدو رفت مثل یک عبد ذلیل مقابل جواد الائمه ایستاد. فقبل یده، خم شد پیرمرد دست جواد الائمه سلام الله علیه رو بوسید. آقا جواد الائمه فرمودن یا عم اجلس، عمو جان بنشینید، چرا بلند شدید؟ یه نگاه کرد با یک دنیا هیبتی که داشت، از هیبت جواد الائمه رو درک کرده بود و با ذلت مقابل اون هیبت ایستاده بود، گفت کیف اجلس و انت قائم. آقا من چطور به خودم اجازه بدم بشینم در حالی که وجود نازنین شما ایستاده است؟ معرفت رو ببین، ادب رو ببین. لحظاتی محضر جواد و لعمه مثل عبد ذلیل پیرمرد عموی امام رضاست، وایستاده مؤدب حرف نمیزد. لحظاتی گذشت، جواد و لعمه از مسجد پیغمبر رفتن بیرون. وقتی برگشت نشست، این بیمعرفت ها زبون درازی کردن، گفتن آقا شما هم امام زاده ای؟ با این محاسن سفید شما بدو بدو پا برهنه بدون عبا خم میشید دستی آقازاده 7-8 ساله رو میبوسی؟ خب اگه ایشون فرزند پیغمبره، شما هم فرزند پیغمبری؟ این کارتون به نظر ما جالب نبود. چی گفت تو جواب؟ نه حالا اشکال نداره، نه با قاطعیت اسکتو ساکت شید، همتون حرف نزنید بی معرفت ها. بعد دست بود محاسنشو گرفت، گفت چه کنم که خدا این محاسن سفید رو برای امر امامت لایق ندانست، اما این آقازاده رو لایق دانست. نعوذ بالله، به خدا پناه میبرم از گفته های شما. این جملش رو باید قاب بگیریم، طلا به دیوار بکوبیم. انا لهو عبدون، من غلامشم. عموی امام رضا است، خودش امامزاده است ها، ولی به این معرفت رسیده. فقیه حقیقی یعنی این، در مقابل حجت الله الاعظم ولی الله المطلق لسان الله الناطق امام زمانش، اینجور ذلیل. عبدالله تو در مقابل فرمایشات اهل بیت چه جوری هستی؟ خودم رو میگم زور بزنم میگم چشم، اما گاهی اوقات تو دلم میبینم نه. ای بابا حالا ما رفتیم کار کردیم 50 میلیون مفت خمس بدیم، ای بابا خودم راضی نیست ما 500 میلیون خرج کنیم بریم حج. آقا دلت پاک باشه، حالا یه مقداری زلفاش بیرونه دیگه، چه اشکال داره؟ این هم ساق پاش لخته، دلت پاک باشه. شما دل سیاها اگه به زبون بیاریم که با مصیبت ها به دلم بیاریم، این اسلام حقیقی نیست. اسلامونه که در مقابل حکم خدا و اولیاء خدا بگیم چش. اونا آقان، میگیم موالیانن، امام یعنی جلودار. نه بساش گفتیم دیگه، نمیخوام تکرار بشه برای عزیزانی که دو شب گذشته بودن. امام یعنی جلودار، شما جلو بیام هر چه فرمودی ما میگیم چشم. ابوالفضل فقط چشم میگفت، علی ابن جعفر چشم میگفت، عبدالله ابن ابی یعفور چشم میگفت. رسیدن به اونجام که باید میرسیدن، به کمال رسیدن، به عزت رسیدن. اون دنیاشونو خدا میدونه چه مقامی داره. نورچشما بزرگوارا، تمام هم و غم ابلیس همینی که من و شما در مقابل اهل بیت تواضع نکنیم. الان وقتش نیست دیگه، من یه رو 20 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم. من بحث ده محرمش رو گفتیم تو مشهد، شیطان شناسی بحث مفصلیه، در روایات بیان کردن. امام من و شما فرمود هر گناه، خواهش میکنم عزیزان، خواهرای گرامی، مخدرات، این عرض حقی رو به ذهن مبارکتون بسپارید. خواهش میکنم توسل بگیرید از آقا، این حدیث عرض من، چون حدیثه، فرمایش امامه، اینو از ذهن مبارکتون سعی کنید پاک نشه. امام صادق علیه السلام فرمود شیطان، شیاطین، ابلیس، ابالسه، افارته، هر گناهی رو که علل اطلاق، هر گناهی که ترویج میکنن، هدفش اینه که امام زمان تو بزنه. یعنی چی؟ میخواد محبت و ولایت اهل بیت ازت بگیره. اگه لقمه حرام میده برای اینکه مقابل ابی عبدالله صف بکشن. آقاتون سیدالشهدا روز عاشورا خطبه میخون، لشکر عمر صد کل میکشیدن، نامردا هو میکردن. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن ملعت بطونکم من الحرام، لقمه حروم شکماتون پر شده که پسر پیغمبر حرف میزنه هو میکنید. لقمه حروم اومد به کجا برسونه؟ امام کشی. اون ابن ملجم مرادی ملعون بحث شهوانیش گل کرد توسط قطامه ملعونه، سرانجامش به کجا رسید؟ امام کشی. شیاطین هر گناه، این کلام و ما یقصد الا اولیاء انا، امامتون فرمود، حرف من نیست، امام صادق علیه السلام فرمود هر نقشه‌ای براتون میکشه فقط برای شما هاست، هدف ابلیس فقط دوستان، یعنی یه گناه و استاد تو آمریکا را میندازه، هدفش اونو یهودیا و مسیحا نیست، اونا که همینجوری با سر دارن میرن جهنم، اونجا استارتش بخوره نمه نمه با 5 تا واسطه برسه به بچه شیعه. چرا؟ چونی تو صراط مستقیمه، ای داره میره بهش، این نباید بره. شیطونم قسم خورده ها، لعقودن، آیا قرآن فداتون بشم، لعقودن لهم صراطک المستقیم، میشینم سر رای کیا؟ کیا آقا؟ یهودیا؟ نه، اونا که خودشون به قول ما مشهدی ها شخله دارن میرن تو جهنم. سر رای یا آیه قرآن فداتون بشم، این که پیغمبر در خطبه قدیر فرمودن وفهمو آیات القرآن، آیات قرآن رو بفهمید، فقط رد نشید بخونید ها، بفهمید این کلام ملعون ها که قرآن داره نقلش میکنه، لعقعدن نه، حتما قطعا جزمن، با همین سه تا تاکیدی گفتم، لام تاکید اولش، نون ثقیلم آخرش، بحث طلبگی داره مال اینجا نیست، لعقعدن نه لهم، برا اونا من میشینم حتما و قطعا و جزمن. کجا حالا؟ صراط المستقیم، خدای سر صراط مستقیم تو میشینم. صراط مستقیم صراط کیه؟ پیغمبر، خطبه قدیر. عزیزان قدیر تو راه ها، قدیر فقط شیرینی و شربتش نباشه، خطبه قدیرش رو بخونیم فداتون بشم، خرجم بکنید خوبم خرج کنید، هم برا قدیر مولاتون هم برا محرم اربابتون. دیگه من وقت نیست روایاتشو بخونم، فرمود خرج کردی تو همین دنیا 70 برابر خدا بهت برکت میده، از درهمه به 70 درهمه بارکت لهو فدار دنیا، تو همین دار دنیا 70 برابر بهش برکت میدم، آخرتش سر جاش، کسی که برای سید الشهدا و اهل بیت خرج کن. حالا کار نداریم، تو خطبه قدیر پیغمبر خدا فرمودن انا صراط الله المستقیم و من بعدی علی ابن ابی طالب، صراط مستقیم پیغمبر و اهل بیتن، شیطون میاد کجا میشینه؟ یه جایی که بتونه سید کنه، اون جایی که میخواد سید کنه کجاست؟ صراط مستقیم، چون اینا سعادتمندن. و شیعتو که علا منابرم نور مبیزتن وجوه هم حولی فل جنه، کجا میخونیم اینو؟ داند به پیر مردا، جوانای قدیم بیشتر یادشن، تو شما که جوانی الحمدلله، جوانای امروزی خیلی نمیرن دانود به. آخه قربون قربت یا صاحب از زمان، مشهد ما که خیلی دانود با تعطیل شده، چی شده؟ ابلیس داره کار خودشو میکنه، این فضای مجازی بدبخت کرد، اینقدر مخ جوانامون دیگه درگیره، حال داره بشینه دانود به بخونه. دیشب گفتم دو ماه از محرم روزه میگذره، چند صفحه قرآن خوندیم، چند ساعت صبح تا شب تو فضا مجازی بودیم، کسی به من نمیخواد جواب بده. دیشب گفتم بنده پاسپورت نیستم، غلط کردم، خاک پای شما نوکرا، تذکر دارم میدم، مچم نمیخوام بگیرم، غلط کردم، ولی تذکر رو باید بدیم دیگه، جای وعظه، من باید موعظه کنم دیگه. حالا به دعای شما خودم ان شاء الله راه بیفتم، فقط علی حرف زدن نباشه، خدا شده محتاج دعاتون. این که به ما فهمدن تو دعای عصر غیبت بخون، اللهم لا تنسنا ذکره و انتظاره و الایمان به و قوت الیقین فی ظهوره، خدایا این حقیر که میدونم این حرفا به من باشه و اعمال من هیچی نباید اثر کنه، اما به دل پاک شما نوکرا و مجلس اهل بیت و خیمه سید الشهدا و شب شهادت جواد الائمه، ان شاء الله این حرفا به دلتون بشینه. دعای عصر غیبت، سید ابن طاووس علیه الرحمه به فرزندش وصیت میکنه، میگه پسر جان روزا جمعه تو به بتالت نگذرونی، به تفریح و گردش و هر جا شلوغ بدو بدو تو هم را بیفتی بری، جمعه روز امام زمانه، مشغول آقات باش. بعد میفرماید که اعمال خیلی داره روز جمعه، اما اگه نتونستی هیچ کدوم انجام بدی، از این غافل نشد، دعای عصر غیبت که اگه حمل به بی‌ادبی حقیر نکنید، مطمئنم خیلی از زن و مرد تو جمعون اصلا یک بارم نوبر نکردن. ما تو مشهد مجالسی داریم مثلا عصرای جمعه دعای عصر غیبت، خیلی خوبه، خیلی خوبه، را بیفته. الان مثلا اینجا می‌بینیم ظهر شهادت ها خیلی مراسم نیست، صبح شهادت را بندازید تو خونه هاتون، به خدا قسم همینا میمونه براتون. من منبری اینجا نیستم که بگی جوش خودشو داره میزنه منبر. نه عزیزم، فدات شم، اشتباه نکن، من عزیزمون محبت کردن، زنگ زدن، با افتخارم خدمتون رسیدم، ولی من نیام مشهد منبرم پره، قربونتون برم، برای خودتون دارم میگم. من توفیق باشه سال بعد بهتون یه جلسه قول دادیم انشالله مفتخر باشم، با کمال افتخار بیام دستبوسی شما نوکرا، برای خودم نمیگم، برای خودتون میگم. اونی که برامون میمونه همیناستا. آقا رفتی آنتالیا خرج کردی، چه میدونم کیش خرج کردی، شمال خرج، تموم، باید برای خرجات حساب پس بدی. اما اینجا کسی مایه گذاشت، مایه دستگیرید میشه فردای قیامت، شب اول قبرت. دیگه قضایا زیاد، روایت شم برات خوندم، اینو با یکی دو تا واسطه میگم براتون. طرف رفته برای محرم کمک بگیره از یکی از این بازاریا متمولین، بعد اینم خیلی از این داشمشتی ها باحال بود، دستچه گذاشته بود، گفته بود که خب هرچی لازم دارین بنویسین. اینم نامردی نکرده بود، صفر تا صد همه خرجاشون نوشته بود. حالا که دیگه داره میده ما کاسه گدایی بگیریم در خونه یکی یکی، خب این که داره میگه هرچی میخوای بنویس، مینویسیم، فوقش رقم سنگین بود، خودش پاک میکنه، کمترش میکنه دیگه. میگه ما همه رو نوشتیم. وقتی خواست چک امضا کنه، دستشو گذاشت رو مبلغ، امضا رو زد کن، گفت برو. گذشت همون سال یا سال بعدش این نوکر باصفا از دنیا رفت. خوابشو دیدن گفتن چه خبر؟ حالا خواب صادق است، نمیگم با خواب بریم جلو، من روایتشم خوندم قبلش برات. گفت پروندم رو تا آوردن دادم به دست سید الشهدا سلام الله علیه، آقا پروندم رو باز نکردن، گذاشتن دستشون رو پروندم، یک امضا زدن فرمودن برو. اونی که میمونه برامون همینه ها، هیچی دیگه نمیمونه. نمازمون به همین جلسات، روزمون به همین جلسات، حجاب زنامون به همین جلسات، غیرت پسرامون به همین جلسات، لقمه های پاک سر سفرهامون به همین مجالسه، شفای مرزامون به همین مجالسه، رفع مشکلاتمون به همین مجالسه، پرشور. امام زمان توقع داره از من و شما. همینجا یک بستریه که برای آقات اگه دعا کنی او دعا بیشتر اثر داره. چرا کار نکنی؟ تو دعای عصر غیبت، حاشیه نرم، تو دعای عصر غیبت چی میخونیم که سید ابن طاووس، این فقیه، این عالم بزرگوار، این شخصیت امام زمانی اینجوری تأکید میکنه به فرزندش تو وصیت نامش، این عبارت یکیشه، ولا تنسنا ذکره و انتظاره، خدایا ما امام زمانمونو فراموش نکنی. حالا چرا همچی دعایی؟ چون امام من و شما فرمود روزگار شما شیعیان به جایی خواهد رسید که نام مهدی ما بین دوستانش میمیرد. یعنی اسمی از امام زمان نمیاد. وای بر من صبح هم شب بشه، شب هم صبح بشه و نگم یا صاحب الزمان. وای بر من گوینده که بعد از هر نمازم برای فرج صاحبم دعا نکنم. نکنه دنیا هم سر منو بند کرده، این دنیا تموم میشه ها. به این منبر سید الشهدا قسم، تقریبا 8-10 روز پیش یکی از دوستان ما که اون جلسه مشهدمون میومد خونه ما، روزامون میومد، این مریض احوال شد، افتاد تو بستر و یه هفته 10 روزی بیمارستان بستری بود، گفتن بعد از ظهر فلان روز مرخص. صبح زنگ زد به خانومش، اینا رفت آمد خانوادگی هم با ما دارن، که فلان غذا رو درست کن، از غذای بیمارستان خسته شدم، بعد از اونم دیگه مرخصم. گفت چش، غذا درست کرد آورد، آقا خورد، نشسته بود داشت با آقاش صحبت میکرد، یهو صورت آقا کبود شد. هم دو سه روز قبل از این من بیام سبزوار دفنش کرد، هیچ، تمام. آدمی به دمی، غیر اینه؟ چقدر جوون دورو براتون رفیق قوم خیش همسایه همکلاسی بوده به دل خاک کردید فداتون، فقط تو ذهن منه یا شما هم دارید؟ شما هم دارید دیگه. کی زنده ایم؟ چه میدونیم؟ اونی که به کارمون میاد شب اول قبل برزخ قیامت محمد و آل محمد علیهم السلام. شیطون هم خدا لعنتش کنه همینو میخواد از ما بگیره دیگه. آیه قرآن چنم خوندم براتون، روایت امام صادق علیه السلام هم خوندم براتون. حتی دقت کنید، حتی یه موقع به طور کلی یاد امام را از ما نمیگیره سلام الله علیه و عجل الله فرجه الشریف، برای لحظاتی، برای روزهایی، برای ابوسلط هروی دیگه از یه آدم بحالتر، خادم افتخاری امام رضا ابوسلط که خادم آقا بوده، نه که فکر کنی اسیر بوده گرفتنش و خریدنش غلام زر خریده، نه، شیعه است، عالم، خادم افتخاری علی ابن موسی رضا است، خودش تو هرات بروبیا داره، آدم و عده و عده داره، ولی با معرفت اومده محضر امام رضا داره نوکری میکنه. خب بعد از شهادت امام رضا علیه السلام رون جریانی که مأمون علیه اللعنه میخواست آقا رو پشت هارون دفع کنه و نشد و دستور دادن به ابوسلط که چیکار بکن چیکار نکن و میزنی و قبری باز میشه و آب ظاهر میشه و چند تا ماهی میان و ماهی بزرگتر میاد میخوره و این ماهیا تواقیتی هستن که چهارسبایی تو دنیا ها جولانی میدن، ولی اون ماهی بزرگه مسئلش مسئله مهدی ماست که میاد بساط ظلمو از بیخ و پایه جمع میکنه، بعد آب فروکش میکنه، اونا میخوان پشت هارونم بکنن قبر منو، نمیتونن، همون جلو من دفن کن. خلاصه کار نداریم، حضرت دعایی بهش یاد دادن که این دعا رو میخونی آب ظاهر میشه، بعد این دعا رو میخونی آب میره پایین، بعد منو دفن کن. دعا رو گفت و خوند و حضرت فهمود بعدش فراموش میکنی. یا مأمون اومد گفت یالا اون دعا رو به ما بگو. گفت یادم رفته. گفت دروغ میگی. گفت یادم رفته بابا. گفت دروغ میگی، الان گفتی با همین زودی یادت رفت. انداختش زندان یک سال. ابوسلط تو سلول انفرادی تو زندان مأمون. خودش میگه گذشت بعد یک سال، شب جمعه بود، آبی بود همونجا، وضو گرفتم، نماز خوندم، شب جمعه متوسل شدم به ساحت مقدس جواد الائمه سلام الله علیه. میگه تا متوسل شدم به جواد الائمه، امام زمانشه دیگه، از امام زمان فراموش نکنیم که بدبخت میشیم دنیا و آخرت، از امام زمانش فراموش کرده. متوسل شد یا جواد الائمه ادرکنی. یو تو زندان دید آقا پشت در باشده، درم قل و زنجیر، تا دست یداللهیشو برد در رو باز کرد، قل و زنجیرم باز شد. گفت آقا. بعد تو دلش یه دردی بود، گفت یبن رسول الله، منو یک سال اینجا گرفتارم، بعد از یک سال اومدید دست منو بگیرید. جواد الائمه چه فرمودن؟ ابوسلط چرا شب اول اینجوری نخواستی که بیام به دادت برسم؟ تو به من میگی چرا بعد یه سال اومدم؟ من به تو میگم چرا بعد یه سال صدام زدی؟ تو نمیشناختی امام؟ تو که شانه به شانه پدرم بودی؟ مگه لحظه اینا دیگه تعابیر از منها؟ مگه لحظه‌ای که پدرم نفسهای آخرش بود، مگه ندیدی من از درهای بسته اومدم داخل؟ پرسیدی آقا درها بسته بود شما از کجا؟ گفتم همون خدایی که من رو به یه چشم هم زدن از مدینه به توس آورد، از درها بستم عبورم داد. ابن رضا جواد، تو که میشناختی منو، تو که پدرم رو میشناختی، تو که امام شناس بودی، تو چرا از امام زمانت غافل بودی؟ تو به من میگی چرا بعد یه سال اومدم؟ من میگم چرا بعد یه سال صدام زدی؟ بیا بریم. میگه مامورا خواب نبودن، مشعلام خاموش نبود، از جلوشون میرفتیم انگار کور بودن، ما رو نمیدیدن. اومدیم از زندان بیرون، در به زندانم بسته تا دست میو امام دیگه، علمش قدرتش الهیه، قدرت بشری که نیست فداتون بشه. اومدیم بیرون، حضرت فهمون کجا میخوای بری الان؟ ابوسلط گفت آقا دلم برای زن و بچه‌م تنگ شده، میخوام برم هرات افغانستان. از اون عبا تو به سر بکش، عباشو کشید رو سرش. خود ابوسلط هروی میگه که انه آقا از این دستشون منو چرخوندن اوبردن این طرف به این دستشون، فهمدن عبا رو از سر بردار. عبا رو از سر برداشتم، دیدم جلو درب خانم تو هراتم. خدا بخواد این کارو بکنه میتونه نمیتونه؟ میتونه. همین قدرت رو به امام داده تا کور شود هر آن که نتواند دید. ما دم از این ائمه میزنیم ها، بد جا داره که تو دنیا گره کور به کارمون بیفته. دنیا هیچ شب اول قبل ما باید گرفتار باشیم، برزخ باید گرفتار باشیم. رئیس مذهبتون فرمود زنده باشم انشالله سال آینده، انشالله انشالله توفیقی باشه امام رضا جان به این روسیان نظری کنن خدمتتون برسن، برای شهادت امام صادق میام اونجا براتون مفصل میگم انشالله. امام صادق علیه السلام فرمودن انتم الان فی الجنه، همه تون الان تو بهشتید. گفت آقا ما که الان تو دنیاییم تو بهشت نیستیم. حضرت فرمود ولایت ما رو دارید یا ندارید؟ او داریم. گفت بهشت همینه. تنافسو فی درجات، برای درجات تو بهشتتون زحمت بکشید با این محبت و ولایت که هستید تو بهشت. اما الان باید چی بگیم؟ الان آدم میشناسیم که دیگه میگه کدوم خدا کدوم پیغمبر یا نمیشناسیم؟ کیه که نشناسه؟ تو کدوم قوم و خیش الان هست که بگه ما تو قوم و خیشمون هیچی مرتد نداریم؟ پره مشهد ما که پره، حتی تو خونه بده مذهبی ها. اون میگه داداشم، اون میگه پدرم، اون میگه مادرم، اون میگه خالم، اون میگه عمم. چی شده؟ ورق برگشته، نه خدا نه پیغمبر، مرتد شدن. بین شما نیست تو سبزوار شما؟ ایجو آدم مخصوصا تو جوان الان داریم یا نداریم؟ داریم دیگه، شیطون گرفتینش. کجا بیام تأمین کنیم، تزریق کنیم، شارژ کنیم خودمون؟ همین مجالسه. که زیارتم میگی، منم میگم زیارت، اما زیارتم تو همین جلسات حال و هوای زیارت میاد. ایشالله توفیق داشته باشیدم فردا مشرف بشین حرم آقا جان یا همین امشب. کار نده آقا، ما تصمیم نداشتیم، خود تصمیم بگیر. کار نده که دو سه صدا میفتید میدید تسلیت با آقا جانتون میدید برمیگردید. خدا دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مفرما. یا جواد الامه آقا، میبینی روزگار ما را بدبخت شدیم هممون، صاحبمون پس پرده غیبت. داریم میبینیم ما با عزیزانمون جوانامون نه سنبال آگاهی و نه سجیر و بلا دسته دسته دارن از دین بر میگن. ما دل خوشیم به همین مجال است. اون نوکر پیه بالا مرفه قشنگی زد با امام حسین صحبت میگم. گفت یا امام حسین، ما توی دنیا گشتیم روزات رو پیدا کردیم اومدیم، آقا فردای قیامت بگرد و ما رو پیدا. چی میخوای بگی به جواد الامه امشب ها؟ همجوری خاموش باشین، نرم خاموش کنید. بعد عزیزم شروع کردن. آره شاید بعضیا خجالت بکشن، اما خجالت نداره، امام تو جوون جوون کشت. الهی ببینم برات یا جواد الامه. یا امام رضا چطور جوونتو مصدوم کردن؟ اما ببین آقا این نوکرها اومدن تو این دنیای وانفسای آخر و زمان زیر بیرق عزای جواد الامه نشدن. یادشون میره به خدا قسم، اگه یادشون بره.